فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی میگوید ایستادگی در برابر قانون شکنی پیروزی را نصیب ملت خواهد ساخت. شرکت نفتی توتال اعلام کرد در صورت تحریم ایران توسط آمریکا توتال دیگر به ایران بنزین صادر نخواهد کرد. و سازمان ملل بخشی از کارکنان خود را از قندهار خارج کرد. حسن جعفری هستم. سلام. هفته صبح در ایران، 4:30 بامداد در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. صدای مجله بامدادی رادیو فردا رو. سه‌شنبه 7 اردیبهشت 89، 27 آوریل 2010. امیدوارم در این نیمه اردیبهشت از فصل بهار لذت ببرید. دعوت میکنم از شما که 30 دقیقه با ما همراه باشید تا در مجله بامدادی سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. از خبرها شروع کنیم با همکارم کیان معنوی.
با درود فراوان. مهدی کروبی از رهبران اصلاح طلب با بیان اینکه وظیفه تک تک مردم اطلاع رسانی است، تاکید کرده است ایستادگی در برابر قانون شکنی پیروزی را نصیب ملت خواهد ساخت. مهدی کروبی در دیدار خود با شماری از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی گفت افراطیون از آگاهی ملت می‌هراسند و نتوانستند بر اوضاع مسلط شوند. و افزود آنها سعی دارند مردم را در انزوای خبری قرار دهند. به گفته آقای کروبی وظیفه تک تک مردم در این شرایط اطلاع رسانی است و در این راه از تمامی ظرفیت های موجود میبایست استفاده کرد. مدیر شرکت عظیم نفتی فرانسوی توتال کریستوف دو مارجوری اعلام کرد چنانچه آمریکا قانون تحریم‌های تازه ایران را تصویب کند، شرکت توتال دیگر به ایران بنزین نخواهد فروخت. بر اساس طرح تشدید تحریم ایران، آمریکا هر شرکت خارجی را که به ایران سوخت بفروشد مجازات خواهد کرد. این طرح در کنگره آمریکا در دست بررسی است. مدیر توتال که در یک کنفرانس صنعتی در کویت سخن میگفت افزود صادرات کنونی بنزین توتال به ایران اندک است. سازمان ملل متحد بخشی از کارکنان خود را از شهر قندهار در جنوب افغانستان خارج کرد و از کارکنان دیگر خود در این شهر خواست به خاطر ناامنی رو به افزایش در خانه ها بمانند. سازمان ملل با این همه میگوید هیچ برنامه‌ای برای فراخوانی کارکنانش از افغانستان ندارد، در حالی که نیروهای ناتو و ارتش آمریکا در افغانستان در تدارک یک حمله گسترده علیه طالبان هستند. این گروه شبه نظامی حملات خود را در این منطقه گسترش داده است. شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اولین بیانیه خود در روز دوشنبه اعلام کرد که مطالبات و خواسته های کارگران تلفیقی خواهد بود از خواسته ها و مطالبات دموکراتیک و آزادی خواهانه با مطالبات اقتصادی و سیاسی مردم ایران. شورای برگزاری خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و همچنین لغو احکام قضایی صادره برای فعالین سیاسی، اجتماعی و کارگری شده است. وزیر خارجه برزیل سلسو آموریوم روز دوشنبه در دیدار با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت برزیل از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای پشتیبانی می‌کند. گفتگو درباره مسئله هسته‌ای ایران بخشی از دستور کار وزیر خارجه برزیل و مقامات جمهوری اسلامی در صبح دوشنبه بود. و اینکه پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه توافقنامه‌ای را برای به رأی می‌گذارد که بر اساس آن پایگاه دریایی روسیه مستقر در شبه جزیره کریمه در آب‌های اوکراین تا سال 2042 در این منطقه باقی خواهند ماند. دیمیتری مدودیف و ویکتور یانوکوویچ رئیسان جمهوری‌های روسیه و اوکراین 21 آوریل توافق کردند که روسیه در برابر دادن 30% تخفیف در بهای گاز صادراتی خود به اوکراین، قرارداد اجاره محل استقرار ناوگان روسیه را در بندر سواستوپول در اوکراین در دریای سیاه تمدید کند. در همین حال مخالفان طرح میگویند این توافقنامه منافع اوکراین را به روسیه فروخته است.
کیان معنوی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ مهدی کروبی میگوید عده‌ای در صدد آن هستند که مجلس را فرمایشی کرده و نمایندگان را بی‌خاصیت جلوه دهند. گزارشی داریم در این باره. گزارشی هم داریم درباره صنعت نفت و گاز ایران در بیم فلج شدن در دام تحریم ها و امتیازاتی که دولت ایران از آنها سخن میگوید. گفتگویی هم خواهید شنید با سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره احکام اعدامی که این روزها صادر می شود. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز. مجله بامدادی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با گزارشی درباره تازه‌ترین سخنان مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت در ایران. آقای کروبی برخی از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی در دیداری که با برخی از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی داشته، ادامه وضعیت کنونی را نگران کننده توصیف کرده و شرایط کشور را بحرانی خوانده. به گزارش پایگاه اینترنتی سهام نیوز، وبسایت رسمی حزب اعتماد ملی، در این دیدار مهدی کروبی ایستادگی در برابر قانون شکنی را عامل به زانو درآمدن افراطیون دانسته است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
برخورد آنچنانی با مردم به بار آوردن تلخی‌ها، صدور احکام سنگین، افزایش فشارهای امنیتی در جامعه و به ویژه در دانشگاه‌ها، ایجاد فضای تهدید و ارعاب در مناسبت‌ها و حتی در دید و بازدیدها و در کنار همه اینها برخورد فیزیکی و روانی با مهدی کروبی و میرحسین موسوی. همه این موارد را مهدی کروبی در دیدار با گروهی از نمایندگان ادوار مجلس برشمرد و سپس رسید به نمونه‌هایی از حمله‌های فیزیکی به خودش و برخورد با خانواده‌اش. او همه اینها را نشان از افزایش فشارها و تداوم شیوه‌هایی دانست که آن را غیر اخلاقی، غیر عقلانی و غیر اسلامی دانست. مهدی کروبی اما هشدار داد آگاه نیستند هر اندازه فشارها را بیشتر کنند، ما نیز بیشتر مقاومت می‌کنیم و انسجام بیشتری خواهیم یافت. مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنانش تعطیل کردن دو حزب عمده اصلاح طلبان، یعنی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را مورد انتقاد قرار داد و گفت ما حاصل قرنها تلاش بشری برای مدیریت بهتر کشور بهره گیری از احزاب است. مهدی کروبی سپس به روشنی از مدیریت کشور انتقاد کرد و یادآور شد پلوم کردن و بستن احزاب مدیریت نیست و این چنین نمیتوان بر کشور مدیریت کرد. مهدی کروبی در حالی که هم معترضان به نتایج انتخابات و هم مدافعان درستی انتخابات را همگی از مسئولان نظام و انقلاب برمی‌شمرد، خاطر نشان کرد بر سر نتایج انتخابات دعوایی رخ داده است. اما مهدی کروبی نتیجه گرفت در این بین برخی برانند که نمایندگان مجلس را بترسانند و مجلس را فرمایشی کنند و حتی از دیدارهای نمایندگان با دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ایراد می گیرند و نمایندگان را به رد صلاحیت و برخوردهای سیاسی تهدید می کنند. مهدی کروبی که همه اینها را نشانه های یک جنگ روانی می دانست یادآور شد. البته انتشار اخبار دیدارهای پی در پی نشان از شکست این جنگ روانی است. یکی از دو رهبر مخالفان سپس این را هم اضافه کرد که نگرانی آنها از آگاهی ملت است و سعی دارند مردم را در انزوای خبری قرار دهند. مهدی کروبی سپس بر این نکته پای فشرد که در این شرایط برای اطلاع رسانی باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی را می‌شنیدید. و گزارشی دیگر در آستانه تصویب شدن قطعنامه جدیدی در وضع تحریم‌های جدید علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، برخی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از امتیازهای تازه برای سرمایه‌گذاران خارجی خبر می‌دهند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
به گزارش خبرگزاری رویتر، تازه‌ترین هشدار تکراری دولت ایران توسط علی وکیلی، مدیر عامل شرکت دولتی نفت و گاز پارس صورت گرفته است. آقای وکیلی به خبرنگار خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفته است که در مهلت یک هفته‌ای کمپانی‌های شل و رپسول، این دو شرکت باید وضعیت خود را نسبت به ادامه فعالیت در پروژه گاز پارس جنوبی روشن کنند. به همچنین گفت که مهلت اعلام شده برای ترکیه نیز که قرار بود در سه فاز در میدان گاز پارس جنوبی مشغول به کار شود، سپری شده است. بسیاری از کمپانی‌های خارجی و به ویژه کمپانی‌های معتبر غربی که برای فعالیت در میدان گاز پارس جنوبی علاقمند بودند، به خاطر خطرهای ناشی از تحریم‌ها علیه دولت جمهوری اسلامی، فعالیت‌های خود را متوقف کرده و ایران را ترک گفتند. دکتر منصور کشفی، کارشناس امور انرژی فسیلی و استاد دانشگاه در تگزاس نیز دلیل مشابهی را در این زمینه بیان می‌کند.
شرکت رویال دات شل که یک شرکت مشترک هلندی انگلیسی هست، یک قرارداد داشت با رژیم اسلامی در شراکت بود در شرکت رپسول که اسپانیایی هست. این دو تا شرکت بنا بود که فاز 13 میدان بزرگ گاز پارس جنوبی رو توسعه بدن، ولی رویال دات شل در واقع در سال 2008 اعلام کرد که به خاطر فشار آمریکا و غرب فعالیت خودش رو تنزل میده، کم میکنه و عملا در سال 2009 تمام همکاریاشو با رژیم اسلامی قطع کرد. رپسول هم که شرکت کوچکیست در مقابل رویال دات شل، مجبور شد که بپذیره و اونم از ایران بیرون رفت. بنابراین این صحبتایی که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کنن در مورد هشدار دادن به شرکت‌های خارجی، اینا بیشتر مصرف داخلی داره و برای باورمندان خودشون هست. حتی کشور ترکیه که بنا بود در چند تا فاز پارس جنوبی بعد از اینکه رویال دات شل بیرون رفت جای اینا رو بگیره، ولی مسئله اینجاست که ترکیه نه تکنولوژیشو داره، نه مسئله فنیشو میدونه، نه سرمایه گذاره. کشور ترکیه خیلی علاقه داره به یه ترتیبی یه دستیابی داشته باشه به گاز ایران به ویژه، ولی چون تکنولوژی ندارن، چون سرمایه ندارن که یعنی شرکت نفتی نداره کشور ترکیه که سرمایه گذاری بکنه، دولتش هم نداره، بنابراین کاری نمیتونن بکنن. حالا این تحریم‌ها انجام بشه نشه، ترکیه اگر بتونه با یک شرکت خارجی بزرگ سرمایه‌دار، شرکت بزرگ بین‌المللی همکاری بکنه، سهمی داشته باشه، ممکنه دستش به جایی برسه. در غیر این صورت ترکیه هیچ کاری نمیتونه بکنه، یعنی توانش رو نداره.
علی وکیلی، مدیرعامل شرکت دولتی نفت و گاز پارس، به خبرگزاری دولتی مهر گفته است که برای توسعه میدان‌های گاز پارس جنوبی منتظر کمپانی‌های خارجی نخواهند شد. در این زمینه کارشناسان انرژی میگویند که به رغم توانایی‌های فنی مهندسان ایرانی، دولت جمهوری اسلامی از حیث سرمایه و در اختیار نداشتن تکنولوژی به تنهایی قادر به توسعه این میدان‌های عظیم گاز نخواهد شد. در همان حال امیرنشین قطر که در این میدان‌ها با ایران شریک است، به بهره برداری از این منابع سرشار گاز ادامه می‌دهد.
گزارش همکارم نادره صدیقی را میشنیدید. و گزارشی دیگر مرتبط با بازداشت شدگان و احکام صادره برای اونها در رویدادهای پس از انتخابات در ایران. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از صدور حکم اعدام برای شماری از معترضان به شدت ابراز نگرانی کرده است. همکارم محمد رضا کاظمی در همین ارتباط گفتگوی انجام داده با هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، و از او خواسته در این باره بیشتر توضیح بدهد. هادی قائمی:
کمپین بین‌المللی حقوق بشر ویدیو کوتاهی رو برای تکثیر وسیع در سطح جهانی منتشر کرد که توجه رو روی احکام ناعادلانه اعدام که برای معترضین پس از انتخابات صدور شده توجه میکنه و از جهانیان میخواد که در این راستا برای درخواست و فشار بر قوه قضاییه ایران ابتکار عمل رو به دست بگیرن.
شما تأکید زیادی دارید بر حکم اعدامی که برای محمد امین وریان، دانشجوی 20 ساله دانشگاه دامغان صادر شده. آیا اطلاعات جدیدی هست درباره این دانشجو و درباره اجرای حکمش؟
می‌دونیم که در اسفند ماه حکم آقای ولیان در دادگاه بویز صادر شد و به مرحله تجدید نظر رفت و نگرانی‌های زیادی هست که دادگاه تجدید نظر ممکن است که این حکم رو تایید کنه، به خصوص پس از اینکه هفته گذشته خبر حکم اعدام 5 تن از اعضای یک خانواده و نزدیکانشون پخش شد، وقتی که ما جزئیات این پرونده رو دنبال کردیم متوجه شدیم که 2 نفر از اونها به سرعت در دادگاه تجدید نظر حکمشون تایید شده و تمام تلاش‌های ما این هست که جلوگیری کنیم در این پرونده حداقل 11 نفر که این احکام رو سریعاً و بدون توجهی که لازم داره در دادگاه‌های تجدید نظر صدور نشند و مراحل قضایی به پایان نرسه.
تا حالا شما 11 نفر رو پیدا کردید که در ایران به خاطر شرکت در اعتراضات بعد از انتخابات براشون حکم اعدام صادر شده؟
حداقل 11 نفر بنا به گفته‌های سخنگویان قوه قضاییه. کلا قوه قضاییه عدم شفافیت نشون میده در مورد تمامی این پرونده ها و از این 11 نفر ما فقط اسامی 7 نفر اونها رو دریافت.
احتمال میدید که بیش از این هم باشن؟ یعنی
به هیچ وجه بعید نخواهد بود، چرا که برای مثال اون خانواده‌ای که هفته پیش، خانواده درویش پور، پدر و مادر و پسری که محکوم به اعدام شدند، خانواده اونها در خارج از زندان هیچ اطلاعی از این احکام نداشتن و هیچ کس، نه وکیل تذکریشون، نه مقامات قضایی، هیچ گونه گامی برای اطلاع رسانی به اونها نکرده بودند.
در مورد وضعیت زندانیای دیگه، به هر صورت الان علاوه بر افرادی که حکم اعدام براشون صادر شده، صدها نفر دیگه در زندان هستن، آیا اطلاعات جدیدی دارید؟ چه وضعیتی دارن؟ آیا مقامات قضایی کار آزاد کردن اونها رو شروع کردن یا همچنان برای تکلیف هستن؟
متاسفانه خیر، بعد از تعطیلات نوروزی اوضاع زندانیان به ویژه بحرانی تر شده. احکام بسیار سنگینی براشون صادر شده و پس از اینکه نامه ای از درون زندان اوین از سوی زندانیان در هفته گذشته تمامی موارد شکنجه، فشارها، دادگاه‌های نمایشی، این که چگونه افراد رو مجبور می‌کنن برای به اصطلاح اعتراف در دادگاه تمرین کنن حتی در حضور قاضی، و کلاً چقدر این روندها شواهد بی‌عدالتی هست و این احکام هیچ مبنای قانونی ندارند. همکنون زندانیان سیاسی که در اوین هستن در وضع بسیار خطیری هستن و ما از قوه قضاییه و دولت ایران این انتظار رو داریم که در بهبودی این وضعیت سریعاً گام بردارن و این افراد رو آزاد کنند، چرا که کاملا واضح شده که زندانی کردنشون و احکام سنگین براشون منشأ سیاسی داره.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت هم 7:17 بامداد. به گزارش دیگر توجه فرمایید. جمهوری اسلامی ایران اخیراً و همزمان با پس گرفتن نامزدیش برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، عضویت در شورای جهانی حقوق زنان را به عنوان هدف تازه‌اش اعلام کرده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری.
جمهوری اسلامی این بار و پس از آن که به دنبال واکنش‌های گسترده فعالان حقوق بشر در ایران و جهان از نامزدی برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل انصراف داد، برای حضور در شورای جهانی حقوق زنان سازمان ملل نامزد شده است. اعلام نامزدی جدید جمهوری اسلامی اما در حالی صورت می‌گیرد که شورای با این عنوان اساساً در هیچ یک از کمیسیون‌های فرعی و اصلی سازمان ملل وجود ندارد و به نظر می‌رسد عنوان شتاب‌زده‌ای که از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عنوان شده به کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اشاره داشته باشد. اقدام جمهوری اسلامی برای عضویت در این کمیسیون اعتراض فعالان حقوق زنان و همزمان فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است. شادی صدر، حقوقدان و فعال مسائل زنان، در این باره و در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
دقیقاً به نظر میرسه که در یک روند بسیار شتاب زده و واکنشی سخنگوی وزارت خارجه خواسته که پاسخ تحلیل‌هایی رو بده که انصراف ایران از نامزدی در شورای حقوق بشر رو نوعی عقب نشینی میدونسته. این شتاب زده که فقط شامل اسم اون نهاد نمیشه، بلکه بر اساس اطلاعات مندرج در وبسایت کمیسیون مقام زن، اساسا در سال جاری، یعنی سال 2010 میلادی، این کمیسیون هیچ عضوگیری جدیدی نخواهد داشت و اولین عضوگیری جدید اون در مارچ 2011 در سال آینده خواهد بود.
در همین حال اعلام نامزدی جمهوری اسلامی برای عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل بار دیگر پرونده همچنان مفتوح کمیسیون رفع همگونه تبعیض علیه زنان را در مرکز توجه فعالان حقوق زنان در ایران قرار داده است. شادی صدر در این باره میگوید:
سالهای ساله که سازمان ملل و همین کمیسیون مقام زن از دولت ایران میخوان که به کمیسیون رفع تبعیض علیه زنان که تنها چند کشور معدود در کل دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران عضوش نیستند بپیونده. سالهاست که این کمیسیون اخطارها، توصیه‌ها و هشدارهای فراوانی را برای دولت ایران در مورد وضعیت حقوق زنان فرستاده و همه اونها تقریبا با بی‌اعتنایی مطلق مواجه شده و در عوض دولت جمهوری اسلامی صراحتاً اعلام کرده که هیچگاه به کنوانسیون رو تبعیض نخواهد پیوست و در عوض علاقمنده که کنوانسیونی رو تحت عنوان کنوانسیون حقوق زنان در کشورهای اسلامی جایگزین بکنه. بنابراین توی همچین شرایطی قطعاً هر گونه کوشش دولت ایران برای عضویت در چنین نهادی با توجه به وضعیت نابرابر و تبعیض‌آمیزی که علیه زنان در ایران وجود داره، با توجه به سیاست‌های سختگیرانه حجاب، سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها و و و هزاران مثال دیگه، به نظر میرسه هر گونه کوششی کوبیدن به درهای بسته است. برای اینکه فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر قطعاً ساکت نخواهند نشست و قطعاً شون رو همه تلاش خودشون رو خواهند کرد برای اینکه آگاهی بیشتری در مورد وضعیت حقوق زنان در ایران در میان نهادهای بین‌المللی و کشورهای عضوی که میخوان رأی بدن به وجود بیاد.
پروین اردلان فعال امور زنان اما نگاه دیگری به همین موضوع دارد.
پیوستن ایران به کمیسیون رفع تبعیض به مراتب متفاوت هستش با عضویتش در کمیسیون مقام زن. پیوستنش به کنوانسیون رفع تبعیض یک تعهدی رو براش ایجاد میکنه که اگر به پیونده باید تن بده یا حداقل تحت فشار قرار میگیره برای تن دادن و به هر حال یک مکانیزم قانونیه، ولی در مورد موقعیت زن من فکر میکنم به این شکل نیست. در مورد پیوستن به کمیسیون مقام زن من فکر میکنم این بیشتر در بعد تبلیغاتیه که میتونه تاثیر بذاره روی این حرکت، اینکه به هر حال ایران مدعی بشه که مدافع حقوق زنانه و عضویت هم داره در این کمیسیون از یک منظر، و از منظر دیگه هم این کمیسیون بیشتر دولت‌ها هستن که توش عضو هستن. در حال هر دولتی هم که توش عضو هست بیشتر از نهاد غیر دولتی میتونه اعمال نظر بکنه و تاثیرگذار باشه. حالا اگر هم قرار بر این باشه که دولتی بیاد و اعلام بکنه که من دارم به این کمیسیون میپیوندم، به نظر من یک مقدار میخواد تو بعد تبلیغاتی در عرصه جهانی بر این قضیه تاکید بکنه.
با این حال گروه‌هایی از فعالان زنان هم هستند که با وجود تناقضات موجود اعلام نامزدی جدید جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن را اتفاقی می‌دانند که میتوان از آن برای طرح دوباره مطالبات زنان ایرانی در سطح جهان بهره برد. پروین اردلان یکی از این فعالان است.
دو تا بازخورد داشته باشه. یه حرکت اینه که ما بیان بگیم که چرا در این کمیسیون عضو نشه و باید تلاش‌های زیادی بکنیم که این ایران عضو نشه. این یک بحثه که مقدار حرکت واکنشیه. یک بحث دیگه‌اش اینه که من فکر می‌کنم که باید ازش استقبال کرد، اینه که همین اعلام عضویت در این قضیه میتونه به بحث‌های گوناگون در حوزه زنان و بحث تبعیض جنسیتی در ایران و نابرابری جنسیتی در ایران دامن بزنه. بعد نیستش که ما فعالان زن در این حال که به اون مسئله ممکنه واکنش نشون بدیم، حرکت‌های کنشمند رو در این عرصه بیشتر پی بگیریم.
دولت ایران درخواست عضویتش برای شورای حقوق بشر سازمان ملل را پس گرفت، اما اعلام کرد قصد دارد به عضویت شورای جهانی حقوق زنان بپیوندد. گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری را می‌شنیدید.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:22 بامداد در ایران. مجله بامدادی رو پی میگیریم با گزارشی هنری. برای دومین سال پیاپی سینمای ایران نظر تماشاچیان و داوران جشنواره بین‌المللی فیلم‌های پلیسی مسکو رو به خودش جلب کرد. فیلم شکار روباه به کارگردانی مجید جوانمرد برنده جایزه بهترین فیلم 12th دوره این جشنواره شد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم آنا رایسکایا.
اسامی برندگان 12th جشنواره بین المللی فیلم های پلیسی مسکو اعلام شد. جایزه اصلی این جشنواره میان 4 فیلم تقسیم شد که نام فیلم ایرانی شکار روباه در کنار فیلم های از روسیه، قزاقستان و هند به چشم می خورد. یوری میتیوشن دبیر جشنواره پس از اعطای جوایز به خبرنگاران گفت اثری که در این دوره از جشنواره به نمایش در آمده به قدر متنوع و حرفه‌ای است که داوران تصمیم گرفتند جایزه اصلی را به یک اثر محدود نکنند. در این دوره از جشنواره 400 اثر از جمله 34 فیلم سینمایی، 28 سریال تلویزیونی، 66 فیلم مستند و 82 برنامه و گزارش خبری تلویزیونی از 30 کشور و در 6 بخش مبارزه با تروریسم، جنگ، جنایت، مواد مخدر و پولشویی و نیز امنیت جاده‌ای شرکت داشتند. سال گذشته ایران برای نخستین بار در این جشنواره حضور یافت و فیلم چهره به چهره ساخته علی ژکان موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم ماجراجویانه شد. امسال ایران 8 فیلم را برای شرکت در بخش‌های مختلف جشنواره ارسال کرد که 3 تای آنها محبوبه به کارگردانی وحید نیکخواه آزاد، زهر و پادزهر به کارگردانی آرش معیاریان و شکار روباه به کارگردانی مجید جوانمرد نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شده بودند. همچنین در بخش بهترین بازیگر نقش‌های منفی و مثبت این جشنواره به ترتیب ملسا مهربان به عنوان بهترین بازیگر نقش منفی و دانیال حکیمی به عنوان بهترین بازیگر نقش مثبت نامزد دریافت جایزه این جشنواره شده بودند. این دو بازیگر در فیلم شکار روباه به ایفای نقش پرداختند. در نتیجه این رقابت‌های سخت، شکار روباه محصول سال 1387 شبکه سحر به تهیه کنندگی سید محسن جاهد جایزه اصلی جشنواره فیلم‌های پلیسی مسکو را از آن خود کرد. همچنین ملسا مهربان بازیگر ایرانی دانمارکی به عنوان بهترین بازیگر زن در نقش منفی شناخته شد. جایزه ویژه جشنواره به امیر حسین شریفی به عنوان فعال‌ترین تهیه کننده اهدا شد. شکار روباه در ژانر پلیسی جاسوسی ساخته شده و روایت توطئه است برای قتل دانشمند هسته‌ای ایرانی. داستان فیلم که به قلم فتان یعقوبی به نگارش درآمده، حکایات ماجراها است که با سفر علی و سهراب، دو برادر پژوهشگر ایرانی به ایروان برای شرکت در یک کنفرانس علمی آغاز می شود. پایان این کنفرانس و آشنایی سهراب با ورونیکا، یک زن قاتل، نقطه شروع تحولات است که زندگی این دو برادر، خانواده و اطرافیانشان را تحت تأثیر قرار می دهد. شکار روباه که در 27 جشنواره فجر نیز حضور داشت و سال گذشته در سینماهای ایران اکران شد، در تهران، اصفهان و ایروان فیلمبرداری شده. جشنواره فیلم‌های پلیسی دتکتیو فست مسکو که پیشتر با نام قانون و جامعه شناخته می‌شد، با حمایت سازمان ملل و وزارت فرهنگ روسیه برگزار می‌شود و از سال 2002 مبارزه با جنایات و تروریسم کار کل جامعه جهانی شعار دائمی این فستیوال است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
7:26 بامداد از دنیای هنر سری بزنیم به دنیای ورزش، فریبرز غریب و آخرین خبرهای ورزشی.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی تایید کرد که سرمربی جدید تیم ملی امید ایران از بین گزینه‌های داخلی و خارجی به زودی انتخاب و معرفی خواهد شد. علی کفاشیان:
من فکر می‌کنم ان‌شاءالله ظرف چند روز آینده از بین گزینه‌ها و مربیان خارجی و داخلی که صحبت کردیم و بررسی کردیم یکیشون ان‌شاءالله انتخاب بکنیم که اون هم تماس مربیگری تیم امید شروع کنه.
دو ساعت بعد از پخش این گفتگو، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اعلام کرد با تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، غلامحسین پیروانی سرمربی مستعفی تیم امید بار دیگر به این تیم باز خواهد گشت. آخرین دور از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز آغاز می شود. از 4 نماینده ایران در این رقابت‌ها، 2 تیم استقلال و ذوب‌آهن صعودشان به دور بعد قطعی شده و برای سرگروهی به مصاف حریفان خود می روند. اما سپاهان و مس کرمان برای صعود احتیاج به کسب امتیاز از حریفان دارند. سپاهان در بازی امشب خود در برابر العین در امارات حتی با کسب 1 تساوی هم به مرحله پلی آف صعود می کند، اما مس کرمان صعودش به اما و اگر کشیده شده. مس در بازی امروز خود در مقابل الهلال عربستان باید حتما حریف خود را شکست دهد و چشم به دیدار الصد قطر با الاهلی امارات داشته باشد تا در صورت تساوی یا شکست حریف قطری به دور بعد صعود کند. دو تیم صعود کرده ایران یعنی استقلال و ذوب‌آهن روز چهارشنبه به مصاف حریفان خود خواهند رفت. فدراسیون جهانی کاراته با حضور تیم ملی کاراته زنان ایران با حجاب اسلامی در رقابت‌های آسیایی گوانگجوی چین مخالفت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، عباس احمد پناهی رئیس فدراسیون کاراته ایران روز دوشنبه در این مورد اظهار داشت: فدراسیون جهانی کاراته هنوز با حضور تیم زنان ایران با پوشش اسلامی در این رقابت‌ها موافقت نکرده است. ماه گذشته هم فدراسیون جهانی فوتبال با حضور تیم فوتبال دختران ایران با حجاب اسلامی در مسابقات المپیک جوانان سنگاپور مخالفت کرده بود. و در اولین بازی برگشت از مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب بایر مونیخ در فرانسه به مصاف المپیک لیون می رود. بایر مونیخ که 4 عنوان قهرمانی اروپا را در کارنامه دارد در حالی به مصاف لیون می رود که در بازی رفت در هفته گذشته با 1 گل به پیروزی رسیده و امید فراوانی دارد تا با کسب 1 تساوی هم به فینال صعود کند. بارسلونا و اینتر میلان روز 4 شنبه برگزار کننده دیگر بازی نیمه نهایی خواهند بود. فریبرز غنی، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله بامدادی امروز بود. سپاسگزاریم از همراهی شما در این 30 دقیقه. یادآوری میکنم رأس ساعت 8 بامداد با خبرها و گزارش‌های بیشتر در مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و تا آن هنگام برای شما لحظات خوش آرزو می‌کنم. تا فرصتی دیگر.
با جهان امروز، رادیو فردا.
تمام قصه هامو از تو دارم. به رادیو فردا گوش می کنید.
تنهای توی تنگ بلورا صدا کن، شبنم گل برگ سفید آرزو صدا کن، کبوتری را که نشسته زیر بار، یا که اون قنچه تنها که نشسته توی گل، بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، وقت دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست، بگو ای گل که دوباره این خزون فردا مال ماست، بذار تا ماهی تنها که تو تنگ غم اسیره، توی دریای وجوده تا دوباره جون بگیره، بذار از گوشه یه گلدون بچه یه خسته رهاشه، سرپناه اون کبوتر دستای گرم تو باشه، بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، وقت دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست، بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، وقت دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست. تنهای توی تنگ بلورا صدا کن، شبنم گل برگ سفید آرزو صدا کن، کبوتری را که نشسته زیر بارو، یا که اون بچه تنها که نشسته توی گل، بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، وقت دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست، بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، بگو فردا مال ماست.
بیا و پنجره های رو به فردا ها رو وا کن، توی آسمون آبی با صدت ها رو صدا کن، بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، بگو تا آسمون شد باشه از ماه و ستاره،
وقت لب خنده گلاست، بگو فردا مال ماست، وقت لب خنده گلاست، بگو فردا مال ماست، مال ماست، مال ماست.
تازه ها از رادیو فردا.
مؤسسه فرهنگی ترنم نی به تازگی آلبوم تصویری یکی از مهمترین کنسرت های موسیقی سال گذشته ایران را منتشر کرده است. در کنسرتی که پاییز سال گذشته در تهران برگزار شد، چند تن از اساتید موسیقی ایرانی نظیر انوشیروان روحانی، اسفندیار قره‌باغی، رشید وطن‌دوست و حمید پناهی به نوازندگی پرداختند. در آلبوم این کنسرت که با نام تنین ماندگار منتشر شده، قطعاتی به زبان فارسی، ترکی و بیکلام با ساز پیانو، آواز و گروه کور اجرا شده است. این آلبوم شامل 15 قطعه از ترانه های خاطر انگیز موسیقی ایرانی همچون ای ایران، سلطان قلب ها، وطن و چشم براه است. این کنسرت در بزرگداشت انوشیروان روحانی برگزار شد و روی جلد آلبوم آن تصویری از 5 نوازنده مطرح ایرانی در کنار هم نقش بسته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
محتوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دل من سوخته میدونم اون دیگه دوستت نداره، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره. دل من سخته میدونم اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده.
Yeah.
دل من بس گفته بودم حالا که جونشو خوردی وقتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماردی دل من سخته میدونم اون دیگه سرز نداره اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره دیدی اونی که مال خودت مال خودت بود
تازه‌های جهان دانش.
ستاره‌شناسان موفق شدند برای اولین بار یک نقشه هواشناسی از سطح سیاره مشتری تهیه کنند. این نقشه طوفان سنگینی را نشان می‌دهد که صدها سال است ادامه دارد. جالب اینجاست که با وجود قدرت و طول زمانی طوفان بزرگ سیاره مشتری، ابعاد آن تغییر زیادی نمی‌کند. محققان عضو یک تیم بین‌المللی ستاره شناسی توانستند با جدیدترین اطلاعات به دست آمده از طوفان بزرگ ثابت کنند که برخلاف آنچه که تا کنون تصور می‌شد، طوفان عظیم سیاره مشتری دارای ساختاری بسیار پیچیده است و بر تغییرات جوی تمام سیاره تأثیر می‌گذارد.
Run!
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
این ودای عاشقان